بسم الله الرحمن الرحیم. ما امکان دعوا ظهور بعضها فی مثل مکاتبت صیقل فی ذالک مثل مکاتبت صیقل اشتر السیوف و ابیعها من السلطان اجایز لی بیعها فکتب لا بأس به. و روایت علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سألت عن حمل المسلمین للمشرکین التجاره قال اذا لم يحملوها سلاحا فلا بأس. بحث تتمه بحث دیروز مقدار مانده که امروز باید بخونیم. اول اینو عرض کنم، عرض شد که قسمت سومی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه مورد بحث قرار داده این است که اشیاء که مورد خرید فروش سلام علیکم قرار میگیره به ذاته محرم نیستن سلام علیکم و جمعی منافعشونم محرم نیست و مشتری هم که الان از این میخره و بایی هم قصد محرم نکرده، ولی خب یه چیزیست که قابل استفاده در محرم هست. من شأنه ان یستفاده منه فی المحرم، در شأنشینه قابل استفاده در حرام هست. علیکم السلام. دیروز یادتون باشه گفتیم که اصل در اینجور معاملات چیه؟ هست قانون حل الله البیع، تجارتن انتراز، همه اینها اینجا را میگیره. پس اگر در یک همچون مواردی ما بخوایم حرمت را ثابت کنیم، این حرمت چون خلاف اصله، اولا احتیاج به دلیل و روایت داره، ثانیا در هر چیز خلاف اصل قانون، یادتون باشه در هر حکم و روایت خلاف اصل یقتصر علی مورد نص، اگر یه نصی حکمی را ثابت کرد برخلاف اصل، چون خلاف اصله نمیتونیم از مورد این نص تجاوز کنیم. باید ببینیم مورد نص کجاست. پس اگر حکم حرمت در یک همچه معاملات هست در روایات، ببینیم در کجاست، دقت کنیم، موردش رو پیدا کنیم، صرفا در مورد خودش باید حکم بدیم. یک موردی که بحث شده بین فقها ها بیع السلاح لعداء الدینه، الا این که بیع السلاح لعداء الدین چجوری، مراد از اعداء الدین چیست، مراد از سلاح چیست، اینا بحثه. آیا مراد از اعداء الدین مخالفین اهل سنت جماعت یا کفار و مشرکینه؟ آیا فروش به اونا حرامه در حال صلح هدنه است یا در حال محاربه و مباینه است؟ آیا در صورتی که فروش ما موجب تقویت و شوکت و عظمت کفار می شود هست یا فروش ما موجب تقویت اونها نمی شود هم نیز حرامه؟ آیا تنها سلاح حرامه یا امچرا که در جنگ ولو سلاح نیست موجب تقویت هست، مانند سپر، مانند زره، مانند کلاه خود، مانند سنگرهای پیش ساخته که الان میسازن، سنگر سلاح نیست ولی موجب تقویت چیه؟ کفاره. مانند بیلهای مکانیکی قوی که الان به اون بیلهای مکانیکی قوی در عرض یک ساعت چند صد کیلومتر مثلا کار میکنن و سنگر درست میکنن، خاکریز درست میکنن، همه این رو شامل میشه یا نمیشه؟ یعنی چقدر توسعه پیدا میکنه؟ اصل حکم اینه که حرام، این حرام خلاف اصله. اگر دلیلی نداشته باشیم ما باید بگیم کلن چیه؟ حلال، جایز. ما باید بریم ببینیم دلیل داریم یا نه. امام بزرگوارمون حفظ الله تعالی، نه حالا، 30 سال پیش از این که شخصیت بزرگواریشون در همون وقتم بوده، این مسئله را خیلی با دید باز بحث کرده، فرموده باید ما یک مسئله را در نظر بگیریم و اون این که تقویت ما یک مذهب حق هستیم. مذهب حق ما چیه؟ اسلام و تشیع. اون چی که مسلمه تقویت اسلام و تشیع و شوکت اسلام و تشیع و عظمت اسلام و تشیع و تقویتش واجبه، یه چیز عقلیه. وقتی معتقدیم به دین حق، حق باید کلمت الله هی الاولیا بشه. بله، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، به خاطر حقیقت اسلامه. تشیع هم همینه، فرق نمی کن. حالا اگر ما کاری بخوایم بکنیم که موجب ضعف اسلام بشه، موجب از بین رفتن بیضه اسلام بشه، ریشه اسلام بشه، اساس تشیع بشه، حکومت تشیع بشه، عظمت تشیع بشه، قدرت تشیع بشه، در صورتی که تشیع حکومت داشته باشد، مسلمه که عقلن این حرامه، باطله. و اگر کاری بخوایم بکنیم که موجب تقویت اسلام، تقویت تشیع در برابر اعداء دین باشد، عقلن چیه؟ واجبه. و عدو لهم مستطعتم من قوه ترحبون بهم عدو الله و عدوکم. جمیع قدرت ها را باید آماده کنیم دشمن رو در وحشت بندازیم. خب یک همچون مسئله را وقتی مطرح بکنیم خیلی برای ما دو چهار تا میشه. آیا به کفار اسلحه فروختن حرامه یا نه؟ مطلقا میتونیم بگیم حرامه؟ نه. مطلقا میتونیم بگیم جایزه؟ نه. با اون معیار باید بسنجیم. گاهی به کافر اسلحه فروختن حرامه، در اون صورتی است که با ما در حال جنگه، یا کمک میکند به کسی که با ما در حال جنگه. بله، اسلحه کی سهله، هر چیز دیگه. امروز مثلا نفت اساس اسلحه است دیگه. امروز نفت فروختن بر کفاری که با ما در حال جنگن حرامه، به کسی هم که به کفاری که با ما در حال جنگن نفت بفروشه حرامه. به اسرائیل نفت فروختن حرامه، به کسی هم که تحویل اسرائیل میده این نفت دارا و موجب تقویت اسرائیل میشه، خب حرام میشه. حالا کافر رو برداریم بذاریم مخالف سنی، ولی سنی رو برداریم بذاریم یک شخصی که ظاهرن اسمش گذاشته شیعه ولی واقعا اساس شیعه رو از بین میبره، فرق نمی کنه. بالاخره اگر کسی برای هدم اسلام، برای تضعیف بنیه اسلام و برای تضعیف شوکت مسلمین، شوکت تشیع، عظمت تشیع اقدام کرده، به هر نحو مناسب خواه اسلحه ظاهری بفروشی، تانک بفروشی یا بوردزل بفروشی یا نفت بفروشی یا حتی لباس پشمی بفروشی تا جبه ها سربازاشون بپوشن و سرشون نشه، فرق نمی کنه، حرام میشه. و برعکسش در هر جایی به هر کافری مخالفی اسلحه دادن، وسائل دیگه دادن، پول دادن برای اینکه موجب تقویت اسلام بشود در برابر دشمن قوی تر، جایزه بلکه واجبه. بر اساس این روایات ما هم بیشتر از این نمیگه، روایاتی که دیروز خواندیم یا امروز دوستا میخوانیم همین مقدارا، مثلا در رابطه با مخالف دیروز خوندیم یک دوتا، در رابطه با شام سوال کرد که آیا من به شام به حضرت فرمود که اونا با ما در حال جنگ نیستن، فعلا حکومتش تشیع نبود، اون روز حکومت حکومتی بود که ظاهرا همشون اسلامی و حشام در رأسش بود در برابر حکومت روم. خب اون وقت اشکال نداره، امام میگه نه حالا اشکال نداره، ولی اون وقتی که برگشتن علیه ما چیه؟ اشکال داره. خب بر این اساسه، بر همین اساسه، اگر در جای گفته اشکال داره، در جای گفته در اشکال نداره، بر همین اساسه. یه خود دقت کنیم روایات رو، معیاره که عرض کردیم از امام بزرگوار همینه. خب این معیار رو از امام به خود امام فرموده، ابتکار امامه و درستم هست. و بعد از امام هم اونهایی که کتابای امام رو مطالعه کردن از اساتیدی که قم درس خارج میگن یه چیزایی نوشتن، خب اشاره ای دارن، ولی قبل از امام نه، این مسئله رو کسی نگفته. ولی از شیخ هم به این مسئله تکیه نمی کنه. شیخ میگه ما فقط ببینیم که فرق بذاریم بین از روایات در میاد که فرق است بین حال هدنه و حال چی؟ جنگ. در حال جنگ حرامه، در حال هدنه. و بعدم میگه آیا در حال جنگ حرامه غیر از سلاح وسائل دیگه هم حرامه؟ درع و کلاه خود و نمیدونم زره و این سپر و این چیزا. میگه ما باید از روایات محکم بفهمیم، چون روایاتی نداریم نمیتونیم بگیم حرامه. اگر یک روایتی هم داریم اونم محملی داره که از عبارت میخونیم. بالاخره ایشون بگه ما نمیتونیم بگیم که کلن حرامه مگر اینکه دلیل داشته باشیم، چون اصل اینه که حلاله. بعد اگر دلیل داشتیم به حرمت، آیا این حرمت فساد معامله و حرمت تکلیفی که هست وضعی هم میاره یا نه؟ خیلی کسی این کار حرام کرد فروخ، معاملش صحیحه؟ آیا پولی که در برابرش گرفته صحیحه یا نه؟ همین حرفایی که دیروز زدیم میاد، چون عنوان معامله مورد خطاب قرار نگرفته بلکه به عنوان اعانت بر ظلم حرامه، اعانت بر عدوان حرامه، ممکنه بگیم که حرمت تکلیفی موجب حرمت وضعی نمیشه، معامله صحیحه ولی کار حرام به معصیت کرده. بعضی هم گفتن که از باید طرف العقول در میاد که حرمت وضعی هم داره. این دوستا نکته هم در داخلش از عبارت ها، اینو میخونیم میرسیم با قسم رابع. قسم رابع هم خواهدشو از میکنن. بله یه همین اشکال هست. بله بارکالله، این حرف عقلیه. بله این حرف هست، حتی در بعضی از اساتید در رابطه با سوال علی ابن جعفر نخی، علی ابن جعفر از بزرگان روات بود، همین که الان در اینجا دفنه در دربهش، اون علی ابن جعفر برادر امام حسین جعفره و مسائلی داره، یعنی کتابی داره به نام مسائل علی ابن جعفر، سهل تو سهل تو سهل تو از امام پرسیده. او وقت میگه به شأن اصلا علی ابن جعفر لایق نیست که بیاد بپرسه آقا در حال جنگ من بفروشم؟ خب معلومه در حال جنگ نمیپرسه اصلا، قطعی. خب اینم حرف خوبیه، بد نیست. جوابش اینه که این حرف ما قبول نداریم، جوابش همین حرف امامه دیگه، پس یه ساعت داریم حرف میزنیم که چی. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، دو تا روایت خواندیم. شیخ بزرگوار میفرمایند که بله، ما امکان دعوا ظهور بعضها فی ذلک، ممکنه ما دیروز جمع کرد بین روایات دیگه، گفت اونهایی که میگن لا بأس به جایزه، یعنی در حال هدنه و مصالحه، اونهایی که میگن جایز نیست در حال حرب. میگه این حرف را، این جمع را بعید نیست که ما از بعضی روایات در بیاریم، بگیم بعضی روایات اصلا ظهور دارن در این. چطور؟ مثل مکاتبت صیغل. صیغل یکی از اصحاب امام علیه السلام، امام رضاست، مثل این که آره نامه می نویسد، از امام سوال میکنه، میگه اشت مکاتبه، میگن به خاطر این که با نامه سوال میکنه، میگه اشتر سیوف و ابیعها من السلطان، من سیفها را میخرم از بازار، جمع میکنم و به سلطان میفروشم. مراد از سلطان، سلطان اون زمان سلطان مخالفه دیگه. اجایزون لی بیعها بیعها، آیا جایز بر من فروش این سیوف بر سلطان؟ فتکتب لا بعصبه، معلومه ایشون میگه این ظهور دارد که اینی که میگه من از سلطان میفروشم به سلطان، معلومه که در حال هدنه است، در حال صلح. این یک بر. باز و روایت علی ابن جعفر عن اخی قال سألت عن حمل المسلمین الى المشرکین التجاره، سوال کردم از امام موسی بن جعفر از این که مسلمان ها به مشرکین مال تجاره میبرند چطوره؟ قال اذا لم يحملوا سلاحا فلا باس، اگر سلاح نبرن اشکال نداره. ایشون میگه معلومه که این هم در حال چیزه، نه این که میگه اذا لم يحملوا سلاحا، اگر سلاح نبرن اشکال نداره، در حال حربه. شیخ مخواد بگه، مخواد بگه ظهورش در حال حربه، ولی همین حرفی که از بزرگان نقل کردیم آقا هم میگن، اینا میگن بعیده که اصلا از علی ابن جعفر از برادرش در حال حربش این سوال بکنن. یه چیزی روشنیه، این حرف شیخ رو قبول ندارن، این ظهور نداره در حال حرب بودن، که اگر اسلحه نباشد اشکال نداره، یعنی اگر اسلحه باشد اشکال داره دیگه، ولو در غیر حال حرب. بله این درسته، بله درست. و مثله ما فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله علیه السلام، یا علی کفر بالله العظیم من هذه کفر بالله العظیم من هذه الامه اشد اصناف، به خداوند بزرگوار کافر شده است از این امت چند طایفه؟ 10 طایفه. و عد منها، یعنی رسول الله این 10 طایفه را 1, 2, 3, 4 شمرد و فرمود یکی از اون 10 طایفه بایع السلاح من اهل الحرب. این ظهورش در چیه؟ در محاربه است دیگه، چون من اهل الحرب گفته، یعنی در حال معلومه که اهل حرب کسی میگن که اینو در کفایه انشاءالله و در قوانین خواندید، در اصول فقه هم خواندید، مشتق حقیقت در چی؟ لمن یتلبس به، در متلبس دیگه، اهل حرب یعنی در حال محاربه. فما ان حواش شهید من ان بیع السلاح حرام مطلقا فی حال الحرب و الصلح و الهدنه. شیخ اینجور جمع کرد که بین روایات رو گفت دیگه نمیشه، در حال مصالحه جایز، در حال حرب جایز نیست، ولی حرف شهید مخالف این حرفه. از حواش شهید نقل شده که شهید فرموده است که بیع سلاح حرام مطلقا، خواه در حال حرب باشد، در حال صلح و هدنه باشد. چرا حرام مطلقا؟ شهید گفته که لأن فیه تقویت الکافر علی مسلم فلا یجوز علی کل حال. این حرف شهیده، ولی شیخ میگه که این حرف شهید سریع، بله اجتهاد، شبه الاجتهاد فی مقابل النص، شبیه اجتهاد در مقابل نسله. اجتهاد در مقابل نسل جایز نیست. ما باید در برابر روایت نسل تابع باشیم. نحن ابناء دلیل حیث ما مالا نمیل. خب ما ضعف دلیلی، میگه علاوه از این که اجتهاد در برابر نسله دلیلی هم درست نداره، دلیلش تقویت الکافره. میخواد بگه در حال صلح تقویت الکافر نمیشه علی مسلم، در حال صلح تقویت الکافر چه اشکال داره، در حال حرب اشکال داره. حالا ایشون بلقوهش از کجا میدونه؟ شما از کجا میدونه که مثلا اهل سوئیس تا روز قیامت با ما در حال جنگ خواهد کرد؟ اسرائیل که در حال حربه، اسرائیل که در حال حرب با مسلمان هاست. خب اگر بدانیم که حالا اون یه مسئله دیگه است، تازه همین حرف شیخ را ما قبول نمی کنیم دیگه، توجه کردی؟ خب کمال آی اخواست این ظاهر روایات شمول الحکم لما اذا لم یکسد البایع المعاونه و المساعده. اصلا ظاهر روایاتی که میگه حتی در حال حرب حرامه، این روایاتی که گفت در حال حرب حرامه مطلقه، سوا امکان بایع قصد کند کمک و مساعده به ظالم را یا قصد نکند، مطلقا حرامه. بل صریح مورد سؤال فی روایت الحکم والهند و صورت عدم قصد ذلک، بلکه حکم و هندی که از شیعیانه، خودش میگه من قبلا میفروختم، حالا که شیعه شدم دلم نمیاد بفروشم، یا این چه آدمی قصد میکند کمک به کفار رو، کمک به عدوان رو، قهرن قصد نمیکند. با اینکه قصد نمیکند، امام میگه در حال جنگ نفروش. پس فلق و خیلی خوب، حالا اون مسئله دیگه است. همینه داره شیخ میگه دیگه، میگه خواه قصد بکند یا نکند، از روایات در میاد حرامه. فلقول به اختصاص حرمت البی به صورت قصد مساعده کمای از هر من بعض العبایر ضعیفون جدن. دیگه بیایم اینجا بگیم که فروش اسلحه در حال حرب به محاربین در وقتی حرامه، حرمتش مختص است به جایی که بایع قصد مساعده کنند. قصد مساعده نکند ولو در حال حرب بگیم جایزه، کما اینکه بعضی از عبارت ها ازش اینجور ظاهر میشه، این حرف ضعیف جدا. و کذالک ظاهرها از شمول لما اذا لم یعلم به استهمال اهل الحرب للمبی فی الحرب. ظاهر روایت اینه که در حال محاربه فروش حرامه، سوا امکان بایع عالم باشد که اهل حرب این اسلحه مخصوص را در حرب ما استفاده خواهند کرد، یا عالم نباشه ولو نداند که این اسلحه مخصوص را در حرب ما مسلمین استفاده می کند یا نمی کند، حرام فروش، در حال حرب حرامه. و کذالک ظاهر روایات عمومیت داره به اونجایی که بایع نداند به استعمال اهل حرب اون مبی را در حرب، بل یکفی مظنت ذالک به حسب غلبت ذالک مع قیام الحرب، بلکه همین گمان این مطلب به حسب غلبه عرفی کافیه. وقتی در حال جنگه، وقتی اونا با ما دارن جنگ میکنن، منم اسلحه جنگی به اونا میفروشم، غالبا چه کار میکنن؟ میان علیه ما استفاده میکنن دیگه، ولو یقین نداشته باشیم. به حیث یحصل حصول تقوی لهم بالبی، ببینید اینو قبول داره شیخ، به طوری که اگر این اسلحه را بفروشم برای کفار تقوی حاصل میشه، قدرت حاصل میشه با این بی من. خب هر چیز دیگر هم بفروشم با این بی من برای اونا قدرت حاصل بشه چیه؟ حرامه دیگه. پس فل حکم و هی نیزین، حالا در این صورت که پس حرامه در حال محاربه، این حرمت در حال محاربه که ما قبول کردیم، شیخ قبول کرد، مخالف للاصول، با اصول مخالفه. اصول کدومه؟ اهل الله بی سیر الی، این حکم مخالف اصول را به طرفش رفتیم و قبول کردیم، للاخبار المذکوره، چون روایت داریم و عموم روایت تحف الاقول المتقدمه، روایت تحف الاقول هم عمومیتش که فرمود هر چیزی که موجب تقویت شرک و کفر باشد حرام و محرم، اونم هست. پس چون مخالف اصله فیکتسر فیه علی مورد دلیل، در مخالف اصل باید کفایت کنیم به مورد نص. مورد نص کجاست؟ به هو السلام دون ما لا یصدق علیه ذلک. نمیتونیم این حکم را کشش بدیم به سوی چیزهایی که سلاح بهش نمیگن. کلمه جن، مجن میدونه چیه دیگه، یعنی سپر، و در زره لباس زرهی، و المغفر، مغفر کلاه، کلاه خود میگن، و چیزای آهنی که رو کلاه سابقا میبافتن که برای اینکه تیر و کمان اینا اثر نگذاره، و سای ما یکن، هر چیزی که در جنگ میپوشن و بدن را میپوشونه. و مثلا حالا فرض کنید که سنگرهای پیش ساخته، این میپوشونه تا اینکه دشمن حملهش اثر نذاره. این چیزا را فروختن به کفار عیب نداره. چرا؟ وفاقا للنهایه، مرحوم شیخ در نهایه اینو فرموده و ظاهر السرای ابن ادریس هم فرموده و اکثر کتب العلامه شهیدین محقق ثانی. اینا چرا فرمودن؟ للاسف گفتن اصل اینه که حلال دیگه. و مستدل به فی التذکره، مرحوم علامه در تذکره گفته که حلال. چرا؟ من روایت محمد ابن قیس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفتین من اهل الباطل یلتقیان. از امام سوال کردم که دو فرقه از اهل باطل با هم دیگه جنگ میکنن، دو تا سنی به جان هم افتادن، دو گروه از سنی ها به جان هم افتادن، ابی اهم السلاح، آیا به این سنی های درگیر با هم سلاح بفروشم؟ حضرت فرمود بهما ما یکنهما در و الخفین و نحوهما. نفرمود سلاح نفروش یا بفروش، از این که فرمود که فقط چیزهایی که اونا را میپوشوند از مانند زره و در و سپر و سنگر اینا را بفروش، اما از این در میاد که حضرت میگه سلاح را نفروش. خب از این که معلوم میشه که حضرت اجازه میده ما اینا را بفروشیم، پس فروش اینا جایزه. لکن شیخ انصاری میگه که اما میخواد این دلیل این مشهور رو رد کند. مشهور گفت که اخبار مذکوره عموم روایت تعف لغول میگه حرام، بله، ولی مورد نص فقط سلاحه، سلاح را باید بگیم. چرا؟ للاصل و روایت تذکر، یک اصل داریم یه روایت، اینا رو ما باید یه جوری جواب بدیم. لکن یمکن ان یقال که اصلا که ان ظاهر روایت تحفل و گول اینا تت الحکم لا تقویل کف و وحن الحق. ممکنه در جواب اینا ما بگیم که تحفل و گول میگه چرا حرامه؟ برای اینکه موجب تقویت کفر میشه، موجب ضعف و وهن و سستی حق میشه. پس معلوم میشه که هر چیزی که موجب تقویت کفر باشه ولو سلاح نیست سپره حرامه. مضافن الی فهوا روایت الحکم المانع عن بیع السرود، مضافن بر این که دیروز خواندیم که در روایت حکم فرمود که فاذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیهم السلاح و السرود. سرود چیه؟ زین اسب. وقتی در حال حرب زین اسب فروختن حرامه، سپر فروختن چی میشه؟ به طریق الاولا حرام میشه، چون سپر بالاخره یک نوع اسلحه هست. مضافاً بر این که به فهوای روایت حکم استدلال میکنیم که اون روایت حکم چی میگه؟ خیلی خوب. و ظاهر قول علیه السلام فی روایت هند، حضرت فرمود من حمل الی عدونا سلاحاً یستعینون به علینا. ببینید حضرت دلیل آورد، سلاحی که کمک میکند بر کفار علیه ما. از این میفهمیم که هر چیزی که کمک بکند چیه؟ خلاف. ان الحکم منوط بالاستعانه، ما از این میفهمیم که حکم حرمت منوط بر استعانه کفاره. و کل موجود فی ما یکون نیزن، این استعانت و این تقویت کفار موجود در زره هم، در سپر هم، در سنگر هم، در همه اینا موجوده. کمال های اخوا مضافم به فهوار روایت حکم که در روایت حکم فرمود که سروج را نفروش در حال هر وقت زینه از فروختن حرامه. فهوا یعنی به تغییر اولا، به تغییر اولا سپر فروختن حرامه. و حملها، بعضی آمدن گفتن در رابطه با روایت حکم ما یه چیز داریم. روایت حکم این بود که حضرت فرمود که حرم علیکم ان تحمل الیوم السلاح و سروج. ما میگیم مراد حضرت از سروج زینه اسب نیست، جمع سرج نیست. سروج یک نوع شمشیرهای سروجی بود، یه محل شمشیرهای اون محل رو اسمش میگن چی؟ سروج. مرادش این میگه خلاف ظاهره. و حملها علی السیوف السریجیه لا یناسبه صدر الروایه ما کون الراوی سراجن. این روایت حکم را حمله کنیم به شمشیرهای سریجی با صدر روایت مناسبت نداره. با صدر روایتش خود حکم میگه من یه شخص سراجم، کارم اینه. معلومه که منظورش از این زینه اسب از کمربند سراجیه، نه این که مثلا شمشیرهای سروجی. کمربند سراجیه، نه این که مثلا شمشیرهای سروجی. و اما روایت محمد ابن قیس، یک روایت علامه از محمد ابن قیس نقل کرد که دو تا اهل باطل با هم جنگ میکنن در حال چیز با هم جنگ، ما میتونیم فقط با اونا در خفن بپروشیم. این چیه؟ فلا دلالت لها علی المطلوب، اصلا به مطلوب دلالت نداره که. لان مدلولها به مقتضا ان تفصیل قاطع للشرکه، برای اینکه مدلول این روایت به مقتضا یعنی به قانون تفصیل قاطع للشرکه. ببینید قانون تفصیل قاطع للشرکه چیه؟ از امام اگر سوالی شد امام یه طرف را جواب داد، من سوال میکنم آقا به کل سنی ها خرید، با کل اهل تسنن، یا کلم نمیگم اصلا، میگم با اهل تسنن معامله کردن چطوره؟ امام در جواب تفصیل میده، میگه به وهابی ها نفروش. از این تفصیل چی میفهمیم؟ از این تفصیل میفهمیم که همه سنی ها در حکم با هم شریک نیستن. تفصیل قاطع الشرک است، یعنی شرکت رو از بین میبره، شرکت در حکم را. اینجا هم همینطور شده دیگه، از امام سوال شده که دو تا سنی به جان هم افتادن بهشون اسلحه بفروشن، امام فرموده که چیز بفروش، سپر بفروش. سپر بفروش یعنی اسلحه نفروش، اسلحه و سپر با هم دیگه شریک نیستن. به مقتضای این که همیشه تفصیل قائل شدن قاطع شرکته، به مقتضای این قانون معنای روایت این میشه الجواز فی ما یکن و تحریم فی غیره. در یکن جایز جواز، یکن یعنی استور، تحریم و در غیر یکن جایز نیست، الا اینکه در کجا؟ مکون الفعتین من اهل الباطل، دو تا سنی مسلمانن، هر دو هم خون ریزیشون علیه هم دیگه حرامه. دو تا آدم مسلمانی که خونشون هدر نیست میخوان با هم جنگ بکنن، من اسلحه بفروشم خون هم دیگه را بریزن حرامه، ولی سپر بفروشم جلوی خون ریزی را بگیرم با این سپر فروختن چی میشه؟ جایز میشه، چون هر دو مسلمانن، اهل خلافن. اهل خلاف یعنی سنی، محکون الدمن، محدور الدم نیستن. فلا بد من حملها ما کون الفاتن من اهل الباطل، فلا بد من حملها على فریقین محکونه دما. دو تا مسلمان سنی هم که به جانم افتادن ولی خونشون محفوظه، یعنی محدور الدم نیستن. از لوکان کلاه ما و حد ما محدور الدم، اگر یکی یا دو طرف هر دو طرف محدور الدم بود، لم یکن وچه المن من به اصطلاح علا صاحبه، چه اشکال داشت ما سلاح بفروشیم؟ اصلا خودمون محدور الدم رو کشتنمون واجبه، راحت میکنم خودمون رو اصلاح بدیم دیگری میکشه، پس معلومه چه محدور الدم نیست. پس چرا بس میگه حضرت به اونا چیز بفروش؟ بله، لم یکن وجه المن من به اصطلاح علی صاحبه. نه وجه المن، درست نیستون، لم یکن وجه المن من به اصطلاح علی صاحب، لم یکن وجه للمن من به اصطلاح علی صاحبه باید باشه للمنه، لم یکن وجه للمن من به اصطلاح علی صاحبه، اون للمنه الفش قاطی باید باشه. پس فل مقصود من بیع ما یکن من هما، این که حضرت فرمود که ما یکن بفروش به این مخالفین، تحفظ کل من هما ان صاحبه و تترس به ما یکن، برای اینکه چون هر دو محکون و دمن، خونشون از هم دست دست هم دیگه در حفظ و امان بباشد، حفظ کنن هم دیگر را. و حاضر غیر مقصود فی مانه نفی، در مانه مسئله ما این نیست، مسئله ما اعداء دینه، بل تحفظ اعداء الدین ام بعث المسلمین خلاف مقصود الشارع، حفظ کردن دشمنان دین از قدرت مسلمین خلاف مقصود الشارع است. پس فتعدی ام مورد روایه الى ما نحن فی یشبه القیاس مع الفارق، این که علامه از این روایت استفاده کرده و تعدی کرده به ما نحن فی، گفته به کفارم میشه سپر فروخ، این قیاس مع الفارقه. ولعله لما ذکر قید الشهید فی ما حکی عنه واشی علی القواعد، شایدن به خاطر همین حرف ما مرحوم شهید سان شهید اول در حاشیه بر قواعد حرف علامه را که مطلق گذاشته مقید کرده. علامه چی گفته؟ علامه گفته اطلاق العلامه جواز به ما یکن به صورت الهدن و عدم قیاب الحرب، گفت علامه گفته که مطلقا ما یکن را میشه فروخ، ما یکن را یعنی ما یستتر بهی را میشه مطلقا فروخ. شهید ثانی شهید اول آمده گفته این اطلاق مقیده به چی؟ به صورت الهدنه و عدم قیام الحرب. در صورت ما یکن را میشه فروخ که صورت هدنه باشد، حال محاربه نباشد. خب ثم این مختز الاختصار الا مورد النص عدم تعدی الى غیر اعداء الدین، مختزای این که ما گفتیم چون حکم خلاف اصله باید به مورد نص کفایت بکنیم، از این مورد نصی که محاربه با کفاره نمیتونیم تجاوز کنیم به جایی که کفار نباشه ولی میخواد بگیره با این ظلم کند، با این اصله ظلم کند، میتونم بفروشم یا نه، از این روایت نمیشه استفاده کرد. مانند چی؟ کگوتا طریق، مانند کسانی که میخوان برن راهزنی کنن، به راهزن اصلا میشه فروخ یا نه، از این روایت استفاده نمیشه، باید بریم سراغ دلیل دیگه. حالا دلیل دیگه چیه؟ یا تو حرف الغوله یا همون اعانت بر اسم و العدوانه، لا تعاون علی الاسم و العدوان فلام، بله الا ان المستواد از روایت تو حرف الغول انادت الحکم به تقوی الباطن و وهن الحق. در تو اول قول امام فرمود که هر چیزی که موجب تقویت باطل باشه، کفر رو نگفت، فقط باطل، باطل خود راهزنه چی چیه؟ باطله. امنیت مسلمین رو سلب کردن باطله، امنیت راه ها رو سلب کردن باطله و حق رو تضعیف کردنه. فلعله یشمل ذلک، این روایت تو اول قول راهزنی ها رو هم میگیره، ولی وفیه تأمل، برای اینکه میگه تأمل از این جهته که باطل نوعا از در عقیدتی را میگن، راهزنی باطل از در عملیه، باطل در برابر حق نوعا در چه حساب استفاده میکنن؟ در عقیده. منظور باطل از کفر بطلان عقیدتیه. ثم ان النهی فی هذا الاخبار، البته اعانت بر اسم و لدوان در صورت که میدونم که راهزن میبرد از این اسلحه در راهزن استفاده میکنه شامل میشه. ثم ان النهی فی هذا الاخبار لا يدل علی الفساد، این اخباری که نهی کردن در حال محاربه اسلحه را به کفار بفروشیم، این نهی تکلیفیه، نهی وضعی را فساد معامله را نمیرسونه. پس فلا مستند له، برای فساد معامله دلیلی نداریم، سوا ظاهر خبر تحفل قول الوارد فی بیان المکاسب السیئه و الفاسده، مگر خبر تحفل قولی که در رابطه با مکاسب سیئه و فاسده. در اونجا فرمود که هر چیزی که موجب تقویت کافر باشه فلان باشه فلان، با حرامون و محرمون بیو، ظهورش اینه که چی؟ میگیرد حرمت وضعی را هم، فقط همینه. النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعت فيه محللتا معتد بها عند العقلاء. ببینید، یکی از چیزهایی که بحث میکنن در این کتاب، در کتاب مکاتب المحرمه، عادتا اینه خرید فروش چیزی را که منفعت متنابهی ندارد، نه اینکه منفعت حلال نداره ها، اصلا منفعت متنابه عقلایی نداره، مثل فروختن پشه، مگس، بله، کک مثلا و امثال اینا. آیا جایزه؟ جایز نیست. اولا اینکه این چیزهایی که منفعت متنابه نداره چند جور میشه تقسیم کرد. یک، نداره به خاطر اینکه مورد نفرت مردمه، مثل آب دماغ، آب دهن که انداختن بیرون، اینا نمیشه خرید فروش کرد، اون نفرت مردم اصلا. یا اینکه به خاطر این است که منفعتی براشون مردم نمیفهمن، مثل بعض حیوانات، مثلا کلاغ، مثلا ممکنه در واقع منفعت دارویی داشته باشه، مردم ما فعلا کشف نکرده. یه وقت هم این که نه، منفعت داره به خاطر قلت چیز متنابه نیست، مانند یه دونه گندم، یه دونه گندم منفعت داره ولی به خاطر اینکه بسیار قلیل مالیت نداره. چون مالیت نداره، گفتن که البیع مبادلت مال به مال، هر چیزی که مالیت یعنی ارزش عرفی، ارزش عقلایی نداشته باشد که میرن بازار در برابرش پول میدن، مالیت رو با پول میسنجن دیگه، هر چیزی که در برابرش پول نمیدن، نمیارزه پول، این مالیت نداره. آیا معاملش جایزه یا جایز نیست؟ اونی که مسلمه اکثر فقها گفتن جایز است. چرا؟ چون چیزی که ارزش نداره پول دادن در برابرش و پول گرفتن در برابرش اکل المال بالباطله. من که 10 تومن میگیرم در برابر فرض کنید یه مگس، این اکل المال باطله، برای اینکه من چیزی ندادم تا 10 تومن بگیرم، به باطل این 10 تومن را گرفتم، چون به باطل گرفتم معامله صحیح نیست، باطله، ولی اون 10 تومن را نمیتونم بخورم، اکل المال باطل شاملش میشه، الا اینکه باید مصداقهاش رو درست تشخیص بدیم. النوع الثالث، بذارید بخونیم بعدن صحبت. النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعت فيه محللتا معتدا بها عند العقلاء. بحث ما در چیزی که بگیم که حرام معامله کردن در رابطه با چیزی که منفعت حلال متنابه عقلایی نداره. و تحریم فی هذا القسم لیس الا من حیث فساد المعامله. این تحریم به خاطر حرمت تکلیفی نیست، صرفا حرمت وضعیه. ما شوخی کنیم یه معامله در رابطه با مگس بکنیم، میگم گله ای از مگس را فروختم به شما در برابر 1000 تومن، این شوخی حرام نیست، ولی معامله صحیح، معامله فاسدیست، معامله باطلیست. الا من حیث فساد المعامله و عدم تملک الثمن، فقط از این جهت باطله که من این 1000 تومن را در مقابل یه گله مگس گرفتم، این 1000 تومن را مالک نمیشم. ولیس کل اکتساب بالخمر والخنزیر، مثل اکتساب به خمر خنزیر نیست، اونجا حرمت تکلیفی هم هست، علاوه از فساد حرام اصلا معصیت معامله کردن، اینجا معصیت نیست، پول خوردن معصیت. و دلیل علاها علی الفساد فی هذا القسم، دلیلی که بر فساد وضعی دلالت میکند در این قسم، علاما سر حبیف لیزا، مرحوم فخر المحقین در ایزا فرموده، این است که کون اکل المال به زاهی اکلن الباطل، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینو میگیره در برابر مگس پول گرفتن خوردن اکل المال بالباطله. و فیه تعملون، این حرف تعمل داره. چرا؟ البته تعمل نداره، این حرف درسته، باید بگه مصداقهاش تعمل داره. این اشکال شیخ هم بر مصداق خودش ببینید معلوم میشه. لان منافع کثیر من الاشیاء التي ذکروها فی المقافل مقام یقابل عرفا بمال ولو قلیلا، برای اینکه منافع مثال هایی که در مقام اکثر فقها ذکر کردن اینا منافعشون یه ذره هست، این یه ذره لاقل ارزش عرفی داره. یقابل عرفن به مال، یعنی عرفن یه چیزی پول بهش میدن ولو قلیلا، به حیث به طوریست که لا یکون بذل مقدار قلیل من المال به ازاهی صفحن، به طوری که ولو 2000 دادن در برابر این یه چیز عرفن نمیگن دیوونه است پولش ببین به چی داده، برای 2000 میارزه، 2000 تومان نمیارزه، 2 ریال چی میارزه؟ توجه کردی؟ معلوم شد که شیخ به مصداق اشکال میکنه. پس اصل مطلب اکل المال الباطل حرامه این درسته، در صورتی که باطل باشه نمیشه، در صورتی که 100% بی ارزش باشه نمیشه. پس فل عمده ما یستفاد من الفتاوا و النصوص، عمده نیست که ما بریم دنبال فتواها و روایات چی گفتن اونها، من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادره. ببینیم که شارع از مذاقش معلوم میشه که یه چیزهایی که منفعتش اونچنان نادره، بی ارزشه، کم ارزشه که عرفن بسیار پایینه در نظر عرف ارزشش، شارع اونها را قبول نداره معاملشو. مذاق عدم اعتناء شارع میگیم اگه منفعت عرفی داشته باشه دب نداره. خیلی خوب، اشکال نداره که هر یه داشته باشه، اشکال نداره، مصداقه دیگه. خیلی خوب، اونم منفعته. حالا صبر کنه شما اول بحثه، اگه اینجور عجله کنید مجتهد خوب نمیشید. من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادره و کونها فی نظره کالمعدومه، از نظر شارع منافع نادر، مثلا میمون رو بیاری در باغ وحش بذاری فقط برای دیدن مردم، فرض کنه شیخ میگه منفعت نادره، منفعت نادر شد معامله نمیشه، مصالحه عیب نداره، هبه عیب نداره، ولی هبه عوض، ولی معامله بی ممنوعه. حالا شیخ میگه، ما که نمیگیم که، وگرنه اون خودش یه منفعت مهمیه. و کونها فی نظره کل معدومه، اینجور منافع در نظر شارع کل عدمه. قال الشیخ فی المبسوط ان الحیوان الطاهر على دو قسمه، قسم ينتفع به و الاخر لا ينتفع به. این آنگال، یعنی شیخ اینجور تقسیم که داخلش برموده که و این کانم ما لا ينتفع به، اگر حیوانات طاهر مانند میمون و اینها از اون حیواناتیست که قابل استفاده نیستن، فلا یجوز بیه بلا خلاف، مثل الاسد، ذئب و سایر الحشرات. حشرات مثل چی؟ مثل حیات، مارها، عقربها، موشها، خنافس، جمع خنفسه به معنای چی؟ جعلان، جعلان جمع جعله به معنای چی؟ آره خودش جعل. هدا، هدا هم از موضوع که هدا پرنده است که میگن ملخ، ملخ اونو شکار میکنه، یه نوع چیزیست که پشه است که ملخ اونو آره شکار میکنه. بعدم رحمه، رحمت رو ما پیدا نکردیم جز بعضی از پرنده ها گفت میگن که اسمش رحمته، مثلا یه در کتاب های اینجا که رحم اونجا چی نوشته؟ نه رحمه نوشته، زحمه نوشته. خیلی خوب، بالاخره پرنده است، اون حرفی درش هست، ولی رحمه ما به نام پرنده رحمه نداریم، اینجا رحمه نوشته، بالاخره یا زحمه است یا رحمه است، رحمه است. خیلی خوب، حالا رحمه را در لغت باید نگاه کنیم. بله، یه پرنده است دیگه. و نسل، توجه کردید؟ نسل هم میدونید چیه دیگه؟ بله، کرگس که شومه به اصطلاح عوام. و بغاس تیر، بغاس تیر اون جغدو مثل این که میگه بغاس تیر مثل بوم را میگه، نه احسن بوم را میگه، درسته. بله. و کذالکن غربان، غربان جمع غرابه کمون کلاغه، امثال اینا اینتا. و ظاهر القنیه الاجماع علی ذالک، ایزن ظاهر قنیه اینی که اجماع هست به این مطلب که اینا جایز نیست. توجه کردید؟ ظاهر قنیه همینه. خب و یشعر بهی، بله نخونی رخ تمامش. شیخ طوسی فعلا گفت جایز نیست خرید فروشش، حالا بعد فردا انشالله.